خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته حبل الله المتين علي امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات باحمد وفي الارضين بابي القاسم المصطفى محمد. یک مرور کوتاهی بر جلسات گذشته داشته باشیم. بحث ما حول معرفت و تاریخ بود. هفته گذشته آیاتی از قرآن رو هم به عنوان شاهد آوردیم بر این که معرفت و تاریخ دو چیز از هم جدایی نیستند. همونطوری که ما از تاریخ میتونیم به معرفت دست پیدا کنیم، کما اینکه اینا همه پذیرفتن که تاریخ میتونه زمینه ساز مباحث کلامی و معرفتی باشه. مثلا شما نمونه عرض میکنم، مثلا در بحث لعن بخشی از ادله‌ای که برای جواز براءت و جواز لعن از دشمنان خدا میارید برمیگرده به قرآن. بخشیش از کجاست؟ از تاریخ پیغمبر اکرمه. یعنی تا به شما بگن آها لعن باید یا نباید، میگه اگر نباید پس چرا پیغمبر اکرم در جریان مثلا جیش اسامه فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، یا در جریان مثلا ابو سفیان فرمود لعن الله الراکب والقائد والسائق، خدا سوار راننده و همراه رو لعنت کند که ابو سفیان بود و معاویه و یزید ابن ابو سفیان برادر معاویه. آثار معرفتی در تاریخ رو همه قبول دارن، از این ور کسی قبول نداره که آیا ما معرفت هم میتونیم به تاریخ دست پیدا کنیم یا نه. یعنی اگر یه گزاره اعتقادی به ما رسید، یک گزاره از اهل بیت به ما رسید، یک نکته ای رو اهل بیت فرمودن، آیا ما میتوانیم یقین پیدا بکنیم به این که یک اتفاقی در تاریخ افتاده است؟ اگر خاطرتون باشه اون جدولی که کشیدیم اکثرا آیان مستشرقین و اهل سنت میگن نه. چرا؟ جهتش چی بود؟ جهتش این بود که میگفتن اون گزاره معرفتی ظنیه، ما یقین نداریم به اینکه اون گزاره، اگر امام صادق فرمود اتفاق افتاده ما یقین نداریم اتفاق افتاده باشه. پاسخ ما این بود که نه خیر، برعکس اتفاقا ما یقین داریم. این خلاصه بحث گذشته. اما بحث جدید، ببینید بخوایم یا نخوایم یکی از کلاهای گشادی که بر سر ما در جریانات شیعه رفته، یعنی به عنوان یک جریان شیعی کلاهی گشادی که بر سر ما رفته این است که آیان اهل سنت ما رو چنان مشغول به مباحث فیما بین کردن که ما اساساً روحیمون شده ها، یعنی نه اینکه بگیم غلطه یا بگیم نه، ناخواسته به این سمت و سو رفتیم. تا میخوایم یه چیزی رو اثبات کنیم میگیم حالا از برم کتابای سنی رو ببینم، ببینم تو اون گزاره های سنی مثلا گزارش شده است یا نشده است. در طول 1400 سال بارها و بارها ما بازخوانی عقیده داشتیم بر اساس منابع اهل سنت، یعنی بخاری رو علمای ما ده ها بار خوندن، نمیخوام بگم کتابای خودمون رو نخوندن ها، اما به جهت مواجهه‌ای که ما دائما با اهل سنت داشتیم دائما سعی کردیم معرفت و تاریخ خودمون رو بر اساس گزاره‌های سنی اثبات کنیم، که نه اصلا یه ترسی تو دل ما پیش آمده که اگر من بگم قال الصادق علیه السلام کسی از من قبول نمیکنه، هیچ کس از من نمیپذیره، در حالی که این ضعف منه که من نیامدم مقام حجیت امام صادق رو در جامعه اول جا بندازم که آقا امام صادق حجت الله در هر چیزی که بگه، بعد بیام وارد بشم که خب حالا همین امام صادق حجت الله تو تاریخم بابا حرف داره، تو معرفت، تو عقیدم حرف داره. چرا فقط رفتیم ائمه رو خلاصه کردیم بردیم گوشه رینگ فقه، هی گفتیم آقا فقهی بگو، حدیث زراره شنیدم نشنیدم، نمیخوام بگم اونا ارزش نداره ها، پناه بر خدا که کسی هم چهر بزنه، اصلا اونا مقدمه رسیدن به ایناست، اگه کسی اونا رو قبول نداشته باشه هیچ وقت به اینا اصلا نمیرسه، من تو میخوام بگم ما تو مقدمه گیر کردیم، نرسیدیم هیچ وقت به این ذل مقدمه که بابا قرار بود قدم بعد این باشد که وقتی حجیت امام صادق ثابت شد حالا بگو ببینم خب در جنگ خیبر امام صادق چی فرموده؟ نکردیم این کار رو. یک مثالی میزد یکی از اساتید، مثال قشنگی بود، میگفت شما شیعه رو یک شهری فرض کنید که دورش دژ داره، دورش دیوار داره، علمای ما در طول 1400 سال دائما روی این دیوارهای دور شهر تیرکمون به دست، اسلحه به دست ایستادن، هر کسی خواست به این حریم این شهر نزدیک بشه زدنش، هر کسی، یعنی در زمینه مرزبانی انصاف قضیه این است که ما هیچ کمی نداریم، تو هر زمینه شما بخواید علمای ما مفصل کار کردن، یعنی یه وقتایی میبینی شما صحیح بخاری و مسلم رو بهتر از خود علمای اهل سنت حفظن و بلدن و آدرس میتونن بدن، اما یه غفلتی اینور ایجاد شد، لذا تا مثلا آیه قرآن مطرح میشه میریم سراغ تفسیر نمیدونم از در المنصور سیوطی، بابا بیا اینورم یه خبرایی بالاخره هست. حالا یک نمونه این آیه شریفه، آیه 51 از سوره مبارکه نساء که قرار بود دوستان یک ملاحظه‌ای بفرمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ماجرای این آیه شریفه، من یه کلیتی از آیه را عرض کنم بعد جزئیات بیشتر را از دوستان بخوام که ببینیم بر اساس اون تئوری معرفت و تاریخ چی میفهمن از این آیه شریف. البته یک اشاره هایی تو جلسات گذشته بهش کردیم، اما ببینیم دوستان میتونن تحلیل کنن که این آیه شریفه چی میخواد بفرماد یا نه. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت، آیا ندیدی کسانی که بهره ای از کتاب داشتند، ایمان آورده بودند، ایمان داشتند به جبت و طاغوت و می گفتند به کسانی که کافر شده اند هاولا، اینو اگه بگم تقریبا جواب سوال حل میشه که این هاولا به کجا میخوره، دوستان خودشون در بیارن، این گروه اهدا هدایت شده ترند از کسانی که ایمان آورده اند. این آیه شریفه پرده بر می دارد از یک جریان مهم و تأثیرگذار در طول تاریخ اسلام. باز مقدمتاً عرض کنم، ببینید وقایع بعد از پیغمبر اکرم سقیفه به بعد هیچ کدوم معلول اتفاق نبود، یعنی چی؟ یعنی نمیشه بگیم حالا تا پیغمبر از دنیا رفت یه دفعه ابوبکر و عمر به این فکر افتادن که خب حالا که پیغمبر مرده بذار ما هم برای خودمون از این نمد کلاهی درست کنیم و آقا ما خلیفه تو خلیفه، یه شبه یهو به فکر بیفتن که حالا ما هم هستیم، این مسلما اصلا جورم در نمیاد با حقیقت تاریخ. یعنی وقتی ما میبینیم وقایع روزهای آخر پیغمبر و لحظات بعد از وفات پیغمبر، می‌بینیم طبق یک نقشه کاملا حساب شده بود، یک شبه نبود. این یه مثالش رو من بزنم، خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان و اساتید. یه مثالشو من فقط عرض کنم، وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، عباس عموی پیغمبر آمد پیغمبر رو خواباندن، پارچه‌ای رو صورت مبارک پیغمبر انداختن، عباس آمد پارچه رو از رو صورت پیغمبر کنار زد، گفت انی والله لاعرف الموت فی وجوه بنی هاشم، به خدا قسم من مرگ رو در چهره های بنی هاشم میشناسم و پیغمبر شما چهرهش چهره انسانی است که از دنیا رفته و انا لله و انا الیه راجعون. اولین کسی که موضع گرفت در مقابل عباس کی بود؟ چه کرد؟ میگو هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته با من طرفه، پیغمبر نمرده، پیغمبر به معراج رفته و بر میگرده و وقتی برگرده دست و پای کسانی که بگن پیغمبر مرده رو قطع خواهد کرد. ببینید دو تا توجیه کردن آیین اهل سنت، یعنی در واقع یه توجیه دستشون در رفته، یه توجیه هم توجیه است که مثلا حلبی گفته. توجیهی که حلبی در سیره حلبی گفته اینه که عمر از داغ وفات پیغمبر به حد جنون رسیده بود، نمیفهمید دیگه چی میگه. شما میپذیرید؟ پس حالا یک نفر داوطلب بشود بگوید که چه خبری پشت پرده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم به این خاطر بود که میخواستن بذارن خدمت شما عرض کنم که پیامبر رو بگن زنده است تا مقدمات اینکه خودشون جانشین بشند و خلاصه مقدماتش رو فراهم کنن. اونجوری اگر میخواستن بگن که خدمت یهو بیان سر کار، خیلی بی مقدمه بود از لحاظ ظاهری. لذا تا اومدن یه سری افرادی که از بیرون، حتی از بیرون مدینه میخواستن جمع کنن، یه سری کسایی بودن که ظاهرن یکی ابوبکر، حالا میام فکر میکنم اصلا نبودش تو مدینه، ابوبکر تو مدینه اصلا نبود. عمر چون میدونست خب تنهایی شاید اون کاری که باید بکنه تا نمیتونه بکنه، به این بهانه سعی کرد که اینا برسن، همه اونایی که اعوان و انصارشن، و بعد شروع کنه به این.
احسن، دقیقه همینه. ببینید ابوبکر بعد از قضیه صلات و نمازی که جا پیغمبر خوند و پیغمبر آبروش رو تو مسجد برد، قهر کرد رفت بیرون از مدینه، باقی داشت در منطقه صنح، رفت اونجا. وقتی پیغمبر از دنیا رفت ابوبکر در مدینه نبود، طراح نقشه جوری طراحی کرده بود که ابوبکر و عمر با هم کار رو پیش ببرن. حالا میخوام بگم چه ربطی داره به آیه ها، همه اینا مقدمه است برای اینکه برسیم به اینکه به آیه چه ربطی داره. حضور ابوبکر و عمر هر دو در مدینه الزامیه، ابوبکر نیست. نتیجه طبیعی کار که بگن پیغمبر از دنیا رفته چیه؟ مردم دسته دسته جمع شن بالا سر پیغمبر گریه کنن. بعد کیو بالا سر جنازه پیغمبر میبینند؟ امیرالمومنین علیه السلام رو تسلیت بگن. یک هیچ امیرالمومنین از اینا جلو میفته، اینجوری خواهی حساب کنی، تا اینا بیان یه گل خورده رو جبران کنن خودش، یعنی همین که یه عده ای از مردم به امیرالمومنین به عنوان جانشین پیغمبر تسلیت بگن، کار اینا سخت‌تر میشه. لذا باید جلوی این کار گرفته بشه. چه جوری باید گرفته بشه؟ وقت کشی تا آمدن ابوبکر. بهترین کار چیه؟ عربده کشیدن دور جنازه پیغمبر، عربده بکش جوری که کسی ببین کسی جرئت نمیکنه بگه پیغمبر مرده، چه برسه به اینکه بخواد بیاد به علی ابن ابی طالب تسلیت بگه. کسی جرئت نمیکنه. بعد تا ابوبکر از راه رسید چه اتفاقی افتاد؟ تا ابوبکر از راه رسید آمد روپوش از صورت پیغمبر کنار زد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، اما من عبد محمد فقد مات محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که پیغمبر رو میپرستید پیغمبر مرد، اما کسی که خدا رو میپرسته خدای پیغمبر هنوز زنده است. بعد هاذا رسول الله لقد مات اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیه های قرآن رو گذاشت، همه آیه هایی که عباس قبلا خوانده بود برای عمر نوشتن. عمر یک مکسی کرد، گفت این آیات تو قرآنه، که من برای بار اول که اینا رو میشنوم، با صورت غش کرد رو جنازه پیغمبر. این غش سیاسیه اصطلاحاً، مثل صلوات سیاسی میمونه. یکی از اساتید مثال خیلی قشنگی میزد، گفت یه زمانی عرض کنم مجلس قبل از انقلاب در زمان مصدق، مصدق نماینده مجلس بود، رزماران و خسوزیر بود، بعد عرض کنم که داشتن تو مجلس استیضاح میکردن رزمارا رو، خوب گوش بدید قشنگ جا میفته کار عمر، قشنگ جا میفته. گفتن مصدق نماینده مجلس بود، رزمارا نخست وزیر، مجلس استیضاح رزمارا، مصدق رفت پشت تریبون مجلس، شروع کرد داد و قال که نمیدونم آقای رزمارا میدونی چه به سر مردم آوردی، من به عنوان نماینده مردم مثلا در مجلس الان از این تریبون پایین میام با این عصا انقدر تو سرت میزنم که یا تو رو بکشم یا این عصا رو تو سرتو خورد کنن جلوی چشم این همه نماینده مجلس. ها نمیدونم موقعا پخش زنده مثلا میشده یا نه، بالاخره حرف زدی دیگه باید عمل کنی، یه حرفی زدی باید دنبالش بری. چه کنه؟ میگن از تریبون اومد پایین، بره بزنه و یه هرکیه نخست وزیر مملکته، یه دونه بزنی تو سرش 100 تا پست میزنه، مگه به همین راحتیه؟ نزنی بابا حرف زدی، این همه اون بالا با غیرت و با نمیدونم داد و هوار داشتی سر صدا شما فهم چیکار کرد؟ نوشتن یه قدمی رزمارا یهو با صورت خورد زمین قش کرد. بهترین راه برای اینکه نه بزنی نه آبرود بره دقیقاً عمل کرده عمر رو بیاری تو همین قالب، یعنی همین بود، همین کارو کرد. آقا تا الان بگم ای این آیه ها رو عباس بگم من اینا رو داشتم میخوندم فلان فلان شده، یک ساعت من این آیه ها رو بر تو خوندم و تو قبول نکردی. با من لا تجر، با ابوبکر تجر، چطور من خوندم گفتی نه، ابوبکر خون گفتی آره، چه فرقی بود؟ از اون طرف بگه بله بود، میگن خب مرض داشتی شما یه ساعت هی میگفتی نه نبود. باید یه کاری کرد که نه بخواد جواب پس بده نه اینکه بخواد اعتراف بکنه به اینکه من آیات رو قبلا شنیدم. لذا نوشتن عمر سری قش کرد. میخوام بگم شما تا ریز جریانات سقیفه و وقایع بعد از پیغمبر طراحی شده بود. از کی طراحی شده بود؟ آیا دلیلی دارید برای اینکه طراحی شده بود؟ آیا جایی رگه‌هایی در تاریخ در قرآن در روایات هست که کسی یا کسانی به این طراحی و به این ایدئولوژی رسیده باشند که ما باید برای بعد از پیغمبر راه برای خودمون درست کنیم یا نه؟ این آیه جواب این سواله. لذا این مقدمه‌ای که عرض کردم جریان نفاق یه شبه یه تصمیم نگرفت برای حکومتداری و برای زمامداری بعد از پیغمبر از این آیه در میاد. اینکه چه شکلی در میاد، کجای آیه به کجای واقعه ربط داره فراموش نکنید. البته اگر نتونیدم حق دارید، چون بحث ما گره خوردن معرفت و تاریخه. لذا کسی میتونه این آیه رو خوب تحلیل کنه که روایات زیل این آیه رو دیده باشه. یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم در بحث تحلیل تاریخ انجام بدیم که حالا در آینده خواهیم گفت اینه، ما آیات ماشه جلسه اول گفتیم آیات زیادی از قرآن در موضوع تاریخ آمده، روایات زیلشو ببین، حتی روایاتی که در مقام تقیه از اهل بیت صادر شده. مثلا اهل سنت راجع به جنگ بعد یه چیزی میگن، راجع به یه آیه یه چیزی میگن، امام صادق هم همونو میگه. ما میدانیم که این حمله بر تقیه است، اما مراجعه به همون روایات تقیه هم یه مرزبندی میکنه که عقیده اهل بیت چی، عقیده مخالفین چیه. لذا مراجعه به این آیات خیلی کاربردیه. این آیه را اینجوری که من معنی کردم هیچ چیز ازش در نمیاد. من یه مراجعه بدم الان بگید ببینم اون تحلیل، اون ربط جریان نفاق به آیه شریفه از کجای آیه شریفه استفاده میشود؟
از اون علم تر الّذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اینا از قبل یه چیزایی پیش یهود خونده بودن از اونجا میدونستن.
ببینید من مفردات این آیه رو مینویسم، اونایی که مهمه در تحلیل این آیه. یکی الّذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یکی اینه. یکی از مفردات بسیار مهم آیه یؤمنون است. یکی دیگه از مفرداتی که اهمیتش به اندازه اونای دیگه نیست چون خیلی تکلیفش روشن‌تره به نسبت بقیه، جبت و طاغوته. یکی هم اهدا من الذین آمنوا سبیلنه. تکلیف این چهارتا روشن بشه معنای آیه روشن میشه. ببینید به روایات که مراجعه کنیم، من یه مختصری بگم، به روایات که مراجعه کنیم سه معنا در روایات راجع به این آیه آمده است. یک یهود، دو عرض کنم که تقابل خلفا و امامان، سه هم یه چیز دیگه است که اونو به جاش عرض میکنم. نکته مهمی که گره میزند بحث ما رو با تحلیل جریان نفاقی سومیه. هر سه تا اینها درسته، نمیخوایم بگیم این هست اون نیست، خود اهل بیت فرمودن این هست، در یک مرتبه دیگر این هم فهمیده میشود. این که خیلی کار سختی نیست فهمیدنش، که اهل بیت گاهی از یک آیه چند تا برداشت میکنن، هر چند تا برداشت هم حجته و صحیحه. چرا؟ چون امام فرموده. تحلیلی که در مورد یهود اینه، میگن ببینید آیا ندیدی یهودیان را، پس الذین اوتوا نصیبا من الکتاب میشه یهود. بنابر تحلیل اول و تحلیل ساده تر، گفتن که یهودیا آمدن پیش کافرین. حدیث دوم رو ببینید، کان من حدیث الخندق ان نفر من اليهود منهم سلام ابن ابي الحقيق وحيي ابن اختب في جماعه من بني النذير الذين اجلاهم رسول الله خرجوا حتى قدموا على قريش بمكه فدعوهم الى حرب رسول الله. ماجرای جنگ خندق که حالا در تحلیل تاریخ پیغمبر بهش میرسیم خیلی حرفهای نگفته دارد. اینجوری بود که وقتی یهود بنی نذیر رو پیغمبر اکرم از مدینه بیرون کردن به خاطر خیانتی که کردن و توطئه‌ای که علیه پیغمبر کردن، اینها آمدن شروع کردن دسیسه چینی علیه پیغمبر. چجوری؟ رفتن 10 قبیله مشرکین، قبیله غطفان، قبیله اسلم، اومدن پیش قریش، اینها رو دیدن، همه رو تحریک کردن به اینکه بیاید بریم با پیغمبر بجنگیم. یهود بنی قریظه که در مدینه بود رو هم تحریک کردن که اینها پشت ما در بیایید و ما رو کمک کنید که پیغمبر رو بیرون کنیم. آخرین گروهی که دعوت شدن برای جنگ با پیغمبر قریش بودن. آمدن پیش قریش گفتن که انا سنکون و معکم علیهم حتی نستعسلهم، ما با شماییم تا زمانی که اینها رو بیرون کنیم از مدینه. فقال لهم قریش یا معشر الیهود انکم اهل الكتاب الاول افدیننا خیر ام دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس او تو نصیب من الکتاب رو این میگه انکم اهل الكتاب، شماهایید، پس میشه یهود. آیا دین ما مثلا مشرکین بهتر است یا دین پیغمبر؟ گفتن بل دینکم، یهودیا گفتن بل دینکم خیر من دینه فانتم اولا بالحق منهم، معلومه دین شما بهتر از دین مسلماناست. فهم الذين انزل الله فيهم الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. این روایت در تفسیر قمی آمده. پس با این معنا این میشه الذين اوتوا نصيبا من الكتاب میشه یهود، يؤمنون میشه اعتقاد و ایمان یعنی پرستش، جبت و طاغوت میشن بت‌های مکه که دارد حیی ابن اختب و عرض کنم که سلام ابن ابوالحقیق. اینها وقتی وارد مکه شدن اولین کاری که کردن رفتن بر لات و عزا سجده کردن، لذا میگن جبت و طاغوت میشه لات و عزا. حالا من بت‌های مکه لات و عزا. اهدا من الذین آمنوا سبیلا یعنی دین شما بهتر از دین مؤمنان است. این یه برداشت از آیه شریف است که یهودیایی که لات و عزا را اعتقاد داشتند به کافرین و قریش گفتند که دین شما بهتر از دین مؤمنان است. این یه برداشت از آیه است، شاهد هم آوردیم، عرض کردیم هیچ منعی ندارد که هر ستای اینها باشه، چون هر ستاش اهل بیت فرمودن قابل جمعه. پس یک برداشت اینه. این برداشت هیچ ارتباطی به وقایع بعد از پیغمبر و تأثیر جریان نفاق ظاهرا نداره. همه این برداشت خلاصه میشه در چی؟ نتیجه این اتفاق چیه؟ جنگ خندق. تنها تأثیرش در تاریخ جنگ خندقه. این یه برداشت از آیه شریف. برداشت دیگری که از آیه شریفه می شود، این است، خوب عنایت کنید، برداشت بعدی این مفردات رو پاک بکنیم، به جاش چیز نو می نویسیم. بذار با یه رنگ دیگه بنویسیم که مشخص باشه. پس یهود برداشته میشه، پرستش برداشته میشه، بت‌های مکه برداشته میشه، دین شما بهتر است هم برداشته میشه. بر این اساس اوتو نصیبا من الکتاب، گفته کتاب یعنی قرآن، پس اوتو نصیبا من الکتاب میشن کیا؟ قاعدتا مسلمانان منافق. چرا؟ چون همه صحبت علیه اسلام دیگه. اگر قرار باشه علیه اسلام کسی صحبت کنه، باید اسلامش حمله بر نفاق بشه، میشه منافق. درست شد؟ جبت و طاغوت در این معنا با یؤمنونه یه جور معنا میشه. میگن یؤمنونه بالجبت و طاغوت، یعنی مؤمنونه به ائمه زلالت پس از پیامبر. تا یه حدی نزدیک شدیم به اون تحلیلی که میخوایم داشته باشیم. و همول جبت و طاغوت تو این معنا باید الذین آمنو را معنا کن. اهدا سبیل الذین آمنو کیه؟ میگه آل پیامبر. تو این روش اهدا سبیلن یعنی چی؟ یعنی دینشان به آنچه ما میخواهیم بله نزدیکتر است. اینم یه تحلیل. بر این اساس آیه چجوری معنا میشه؟ میگیم ببینید عده ای از منافقین بودند که ایمان آوردن به ائمه زلالت بعد از پیغمبر، اعتماد کردن به ائمه زلالت بعد از پیغمبر و گفتن اون چیزی که ما میخواییم و اینا بهتر تأمین میکنن تا آل محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی تقابل خلفا و امامان. میگه ببین دو تا راه وجود داره، یه راه راه اهل بیت پیغمبره، یک راه راه ائمه زلالت. البته تعبیر از ماست دیگه، اونا که نمیگن ائمه زلالت. یک راه راه اهل بیت پیغمبره، یک راه راه ائمه زلالته. کدوم راه به رأی ما، به هدف ما و به نظر ما نزدیکتره؟ راه ائمه زلالت. قرآن پرده رو میزنه بالا، میگه یه عده‌ای بودن تو خودشون این فکرا رو داشتن، قرار نیست بیان وسط میدون شهر داد بزنن، که تو خودشون یه همچین انگیزه، یه همچین عقیده. این قرآن پرده رو میزنه بالا، میگه ببینید این پشت این خبر هاست. این هم یه تحلیل. تحلیل اول و دوم هر دو درسته، اما قاعدتا باید یه چیزی باشه جامع این دو نظر تا بشود. ببینید این نکته رو لحاظ کنید، در تحلیل اول که بگیم اینا یهودی ها هستن، آیه خبر میدهد از قبل جنگ خندق، اما نزول این آیه شریفه بعد از جنگ خندقه. این نکته ایه که تو تحلیل به شما و به ما خیلی کمک میکنه که ما چجوری میتونیم معرفتمون رو، معرفت که داریم، ما میداریم سقیفه اتفاق افتاده، ابوبکر عمر جبت و طاغوت هستن، آمدن جای اهل بیت رو گرفتن. ببین همه معرفت ماست، هیچ کدوم از این آیه در نمیاد، همه رو از جای دیگه از روایات دیگه ثابت کردیم. حالا میخوایم بگیم این آیه هم همونو میگه. حالا اینا رو لحاظ کنید بفرمایید چجوری.
ظاهرا خلفای قاسم از اهل کتاب یهودیان شنیده بودن که پیامبری خواهد آمد و در مدینه ظهور خواهد کرد، طمعاً و برای قصد خلافت ایمان ظاهری آوردن و این ارتباط و تقابل بوده تا بعد که
این. شما معتقدید به همون نظر دوم، رأی دوم، تقابل خلفا با امامان که از روایات هم همین استفاده میشه، وقت اثرش رو در تاریخ چجوری در میارید که چجوری در جریان نفاق واقعه سقیفه یا بعدها تأثیر گذاشت؟
افرادی بودن از یهود که به ظاهر ایمان آوردن، یهودی بودن مثل کعب ابن احبار، اگه اشتباه نگفته باشه،
کعب الاحبار،
کعب الاحبار که به ظاهر اسلام آوردن اما در واقع یهودی بودن و این جریان نفاق را هم جلو انداختن تا بتونن به اسلام ضربه بزنن.
دیگه نکته دیگه، فرمایش دیگه،
ظاهرا هم ارتباط خلفا با عوامل یهود به نسبت طبق روایت تاریخ زن یهودیه که همون مرغ بریان مسموم را برای پیغمبر هدیه آورد، ظاهرا این مریضی که در پیامبر ایجاد شد که منجر به شهادتشون شد، خب عوامل یهود به خلفا به عمر و ابوبکر گزارش میدادن از اوضاع جسمانی پیامبر، که پیامبر مثلا در چه تاریخی رو به از دار دنیا رحلت میکنن و زمین سازه بکنن برای خلافت خودش.
سوال منو جواب میدین؟ با این تحلیلی که شما دارین، یعنی ابوبکر و عمر صرفا مجری بودن، خودشون قوه عاقله نبودن، تفکر نداشتن، یعنی برنامه ریز این جریان خودشون نبودن، اینا به یهود گزارش میدادن، یهود بر اساس گزارشات میدانی تصمیم گیری میکرد، به اینا ابلاغ میکرد، اینا اجرا میکردن. اینو میخواید بگی؟
حالت دست نشانده بودن.
خب نه، این همونه دیگه. بله. همینو میخواین بگی؟ یعنی بله. ابوبکر و عمر قوه تصمیم گیری و اجازه مدیریت نداشتن. اونایی که با این نظر موافقن دستا بالا. اونایی که میگن ابوبکر و عمر صرفا مجری برنامه‌ها و طرح‌های یهود بودن. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1 معتقد میشن، 10 و اونایی که میگن نه، اینا در کنار این که خوب عنایت کنید، الان من معتقد مطمئنم که اینو بگم عده‌ای از همینایی هم که در تو گروه اول دست شما کردن برمیگردن. اونایی که معتقدن نه، اینا در کنار این که مجری سیاست‌های یهود بودن، خودشون هم قوه عاقله بودند، خودشون هم اتاق فکر داشتن، خودشون هم اجازه نه پتانسیل، اصلا این کارو کردن. اونا کیان؟
مسلمان اگه نبودند
دیدی یکیشون که برگشت همیشون یعنی خود ابوبکر عمر اختیار نداشتن؟ حالا یه سومی هم من بگم، این خیلی دیگه پرت از ذهنه، ولی حالا احتیاطا ببینیم کیا موافقن باهاش. اون سومی هم اینه، اونایی که معتقدن خیر اساسا یهود و یهودیان و قریش طراحی کلی کردن، جزئیات، برنامه ریزی، طراحی، کیفیت، کی، کجا، چگونه، اینا همه به عهده خود ابوبکر عمر بود. کیان؟ یعنی صفر تا صد ماجرا با خود ابوبکر عمر بود، الا اینکه اون صد باید اونی باشه که یهود میخواد. یعنی یهود بگه آقا من میخواهم 5 سال دیگه از مثال میگم قرآن تو جامعه نباشه، برو ببینم چیکار میکنی. کیان با این نظریه موافقن؟ حالا فعلا در حد دست بالا کردن. بله؟ چرا؟ چرا یه خورده؟ خیلی خوب، این دعوا رو من اجازه میدهم که آتیشش همچنان زیر خاکستر بمونه، به وقتش یه فوتی توش میکنیم بیاد بیرون ببینیم چه خبر. فعلا این بمونه. پس 3 تا نظریه شد، 100% همه کاره، 50-50 هیچ کاره. این 3 تا نظر شد، اکثریت هیچ کاره رو تایید کردن، اقلیت عرض کنم که 50-50 رو گفتن، یه نفرم اون 100% رو تایید نکرد، حالا غیر آقا که گفت، حالا بیمیلم نیستیم به این که این باشه، ولی بقیه چیزی نگفتن.
حالا در اجراش عرض نکردیم که در اجرا کاره بودن، اما در تصمیم،
نه در تصمیم گیری، اجرا نه، در تصمیم گیری وقتی میگیم 50-50 یعنی در تصمیم، یعنی یه خورده من بهت بگم چیکار کن، یه خورده تو خودت بفهم چیکار کن. خودت بفهم که باید چیکار بکنی. اون نه، فهمش میشه تصمیم گیری. مدیریت کن، مدیریت کن. الان مثلا میگم من میخوام تو به خلافت برسی، بودو برو برس، این میل منه، حالا ببینم تو چیکار بکنی. این ظاهرا هیچ طرفداری نداشت. اما اون صورت دوم اینه، من میخوام تو خلیفه بشی، ببین زید ابن ثابت رو داشته باش، نمیدونم ابو هریره رو داشته باش، کعب الاحبار رو داشته باش، اینم داشته باش، اینم داشته باش، ولی خودت میدونی چیکار بکنی. این میشه 50-50، یعنی رابطه تو با زید ابن ثابت خودت ایجاد کن، خودت مدیریت کن، خودت از زید ابن ثابت بهره کشی کن، این میشه 50-50. اونی هم که هیچی میگه بیا جلسه معارفه، ایشون زید ابن ثابته، ایشون عمره، عمر زید ابن ثابت، زید ابن ثابت عمر، با هم آشنا شدین، حالا ببین زید ابن ثابت تو باید کارو فرنگی کنی، عمر جیبشو پر کن، برید ببینم چیکار میکنید. اینم هم میشه همونی که اینا هیچ نقشی و هیچ تصمیم، هیچ دخالتی در تصمیم گیری نداشتن، صرفا مجری افکار یهود بودن. حالا این سه نظر من فعلا میذارم یه خورده خاکستر روش بشینه، بلکه ببینیم که حالا چون آثار و منافع و برکاتی مسلما داره. فقط اجمالا بگم که خودم با اون سومی موافقم که هیچکی باش موافق نبود، اجمالا همینو بدونید، ولی چرا و چگونش رو عرض بکنم. پس تحلیل نظریه اول از اهل بیت به ما رسیده، منطقی هم هست، قابل پذیرش هم هست. تحلیل نظریه دوم هم از اهل بیت به ما رسیده، منطقی هم هست، قابل پذیرش هم هست، اما منافاتی با این نداره که یه تحلیل سومی هم از فرمایشات اهل بیت استفاده بشه. بر اساس این ما باید دوباره واژگان را بخوانیم. من این تیکه بالای روایت را آوردم عمدن، دوستان بنویسن، آثار و برکات خودشونو داره، ربطی به بحث ما نداره. اونی که به بحث ما ربط داره پایینه، که کسانی که اجتناب کنند از جبت و طاغوت، در این آیه شریفه فرموده است جبت و طاغوت فلانون و فلانون و فلان، ابوبکر و عمر و ظاهرن این روایت عثمان را هم دخیل میداند در این جبت و طاغوت، اما مشهور روایات همون ابوبکر و عمر و عثمان رو نداره. با این نگاه که این آیه شریفه کی نازل شده؟ بعد از جنگ خندق نازل شده. من یه راهنمایی میکنم خودتون بگید، خیلی ساده میشه این را، با وجود این راهنمایی خیلی ساده میشه. یادتونه تو جلسه گذشته، آخر جلسه گذشته عرض کردیم چرا پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ گفتیم آیا بحث اخلاص بود؟ که اگر بحث اخلاص باشه باید بگه آب خوردن علی، راه رفتن علی، خوابیدن علی، نگاه کردن علی، غذا خوردن، همه چی علی از رو اخلاص. پس اون نیست. چیه؟ گفتیم همین بود که تمام کفر در برابر تمام ایمان سفارایی کرد. منافقین گفته بودن که آقا مسلمان ها همینان، اگه شما از بس اینا بر بیاید، ماها که از خودتونیم، ما که همراهیم، و اینها نشون داد که امیرالمومنین یه دونش هم برای تمام سپاه کفر بسه، و لذا بود که با قتل عمرو بن عبدود حضرت فرمود تمام خانه های مشرکین غرق در ذلت شد. این تا اینجا نکته. ابو سفیان روزی که داشت میدان جنگ خندق رو ترک میکرد که برگرده مکه، یه جمله کلیدی گفته در تحلیل این آیه، خیلی به درد ما میخوره. اومد وایساد کنار لب خندق، پیغمبر رو صدا زد، گفتش که بدان ای مثلا پیامبر، اسم پیغمبر رو آورد، که انه لا حرب، خیلی این نکته مهمه، بیننا و بینک بعده ابدا، دیگه بعد جنگ احزاب ما با شما جنگی نداریم. جنگ یکی دیگه، خندق هم احزاب دیگه، جنگ خندق هم احزاب، دیگه بعد از جنگ خندق. خیلی این جمله کلیدیه، یعنی از جمله مواردیه که رد پاش تو تاریخ مونده، و اگر میدونستن این جمله اینقدر بار داره هیچ وقت اینو نمیذاشتن به دست ما برسه، ولی همه هم نقل کردن که لا حرب بیننا و بینک بعده ابدا، دیگه بعد از امروز ما با تو نخواهیم جنگید، و نجنگیدنم. یعنی شما بعد از جنگ احزاب دیگه جنگی نمیبینید، هیچ جنگی وجود نداره، پیغمبر دیگه با مشرکین نمیجنگه. دوست شدن با هم؟ جنگ نرم شروع شد. حالا آیه تحلیل کنید دیگه، از این بیشتر دیگه فقط مونده چراغ بزنم روشن شه. سیم کشی کردم، کنتور کشیدم، همه کار کردم، فقط مونده کلیدشو بزنم روشن بشه. الان با این حساب دیگه تحلیلش خیلی ساده است، قراره دیگه جنگ اتفاق نیفته، جنگ سخت قراره دیگه اتفاق نیفته، دشمن وارد فاز جدیدی از جنگ میشه، جنگ نرم. بر اساس جنگ نرم طراحی میکند بعد از جنگ خندق، که خدا خبر از اون تر... دیگه کلیدش هم زدم، لامپو ببندید فقط. بعد از جنگ خندق طراحی کردن برای جنگ نرم، خدا میگه این طراحیشونه، این جدولشه، پیغمبر ببین قراره این کارو بکنن. نه، حالا پس من میپرسم شما بگید، این که دیگه پای ثابت تحلیل ماست که جبت و طاغوت یعنی ابوبکر و عمر، بفرمایید نصیب من الکتاب کیه؟
نصیب من الکتاب همون یهود و منافقین که هم قرآن رو به حسابش میدن و هم به هم پیوستن.
خب یؤمنون بالجبت و طاغوت،
یؤمنون یعنی از راه جبت و طاغوت وارد کار شدن، اینکه جبت و طاغوت ها عامل پیش برده اهدافش قرار دادن.
یؤمنون یعنی چی؟
یعنی ایمان ظاهری دیگه، همون حرفی که به حساب ایمان حقیقتش، حالا در مورد منافقین یعنی ایمان آوردن به این دوتا که این دوتا امام ما باشن، خلیفه ما باشن.
اهدامن الذین آمنوا سبیلا یعنی چی؟ به این منافاتی با جمع دوم نداره، فقط یه ظرافت خاصی داره،
دیدن که از اون راه جنگ نمیتونن پیش بیان، اومدن این راه.
حالا احسن، درست. حالا من تحلیل کلیشو بگم، اینا اصلا از تو این فضا بیاد بیرون. بعد حالا من عرض کنم، بذارید اینا که روشنه رو برداریم، این باش. ببینید جریانات معارض با پیغمبر اکرم کیا بودن؟ جریانات معارض با پیغمبر، این خیلی مهمه، یعنی مهمترین و کلیدی ترین بحث تاریخ اسلام اینه. این روشن بشه، هم وقایع قبل روشن میشه، هم اتفاقات بعد از پیغمبر. جریانات معارض با اسلام و با پیامبر کیا بودن؟ یک، یهود. این مسلمه. یهود کیا بودن؟ یهود بنو نذیر بودن، بنو قریظه بودن، بنو قینقاع بودن، یهودیای خیبر بودن، یهودی های فدک بودن، این یهودی. جریان دوم کیا بودن؟ مشرکین، منتها مشرکین مکه. چرا؟ چون مشرکین جاهای دیگه معارضه با پیغمبر نداشتن الا یکی دو مورد، مثلا طائف، مثلا غطفان، اینا بازم اینا جمع میشن ذیل قریش. چرا؟ چون اینا همه تابع قریش بودن، پس میشه مشرکین قریش. دسته سوم معارضین پیغمبر کیان؟ منافقانن. منافقان خودشون سه دستن، اینو قبلا گفتیم این دسته بندی رو یا نه؟ منافقان خودشون سه دستن. یک، یعنی در واقع احزاب دارن، حزب بندی دارن. یک، حزب یهود. دو، حزب قریش. سه، حزب انصار. سه حزب نفاق داریم. جهت اطلاع بیشتر هم کتاب یهود به صوب الاسلام خوبه بخونید، هم کتاب حل ببخشید کتاب اغتیال ابی بکر، هر دو مال آقای نجاحتایی، هر دو مال ایشونه. ببینید من با روش کار دارم، نتیجه که ایشون میگیره ممکنه با نتیجه که ما میخوایم بگیریم فرق کنه، این دوتا کتاب روش رو خوب یاد میده. از بین معارضین پیغمبر خوب عنایت کنید، در جنگ تا جنگ احزاب، صحبت ما جریانات معارض با اسلام تا جنگ احزاب، خوب عنایت کنید، تا جنگ احزاب، هنوز کاری به بعدش نداریم، تا جنگ احزاب یهود خیبر و فدک هنوز وارد معارضه با پیغمبر نشده. یهود و فدک بعد از جنگ بنو قریظه آمدن جزء معارضین پیغمبر و جنگ بنو قریظه بلا فاصله بعد از جنگ خندق اتفاق افتاده. بنابراین این دوتا وارد نزاع پیغمبر نیستن، این دوتا حذف میشن از یهود. یهود بنو قینقاع کلن رفتن به شام، پیغمبر بیرونشون کرد، کلهم رفتن به شام. فقط میمونه دوتا جریان، جریان یهود بنو نذیر و جریان یهود بنو قریظه. تا جنگ احزاب بنو قریظه هم پیمان پیغمبره، با پیغمبر هم پیمانه. در جنگ خندق بود که پیمانشون رو زیر پا گذاشتن، تبدیل شدن به جریان معارض. معارضترین بنو نذیرن به سرکردگی حیب یا حیی ابن اختب و کعب ابن اشرف، به سرکردگی این دوتا. این دوتا رو داشته باشید. مشرکین قریش هم که تکلیفشون روشنه، بعد از جنگ بعد سرکردگیشون افتاد به دست ابو سفیان. این دوتا جریان کلیدی و اساسی معارضه با پیغمبرن، یعنی جریاناتی هن که معارضه با پیغمبرن و رو هم معارضن، یعنی منافق نیستن، رهبری علنی دارن علیه پیغمبر. هر کدام از اینها نیاز به نفوذی دارن در اسلام، هر کدوم از اینها نیاز به نفوذی دارن، جریان نفاق رو باید مدیریت کنن. لذا ما هم در بین منافقان طرفداران یهود رو میبینیم، هم طرفداران قریش رو. بگید حزب یهود به سرکردگی نه، حزب منافقینشون. منافقینشون کی بوده رهبرش؟ بله، به رهبری عمر. حزب یهود منافقینی که با یهودیا مربوط بودن میشه حزب عمر. حزب قریش کیه؟ ابوبکر. لذا شما اگر خوب برید تو دل تاریخ میبینید تا جنگ احزاب، خوب عنایت کنید، همه حرفام تا جنگ احزابه، چون تمام این نقشه‌ای که دارم میکشم بعد جنگ احزاب به هم میریزه. همه این حرفا مال تا جنگ احزابه. شما تا جنگ احزاب برید پیدا کنید چقدر ابوبکر و عمر جلو پیغمبر با هم دعواشون میشه، مچ همو میگیرن، عمر سوتی میده، ابوبکر دستشو میگیره میگه اه جلو پیغمبر. ببین من و شما وقتی هم عقیده هستیم، من یه خطایی ازم جایی سر بزنه، شما سعی میکنی لاپوشونی کنی، سعی میکنی یه جوری به قول امروزی زیر سیبیلی یه کاری بکنی، بگن آقا حالا یه اشتباهی شد، سلامات بفرست، چیزی نبود. اگه من و شما کاملا همگرا باشیم، هم فکر و هم عقیده باشیم، کی من مچ شما رو میگیرم؟ وقتی ما با هم تعارض داریم، اختلاف داریم، میگم ببین درسته من و تو هر دو دشمن پیغمبر، اما تو میخوای خودت رهبر بشی، منم میخوام خودم رهبر بشم. حالا اگه تو یه جلو پیغمبر یه سوتی بدی، من نمیگم حالا یا رسول الله بی خیال بگذر چیزی نبود، میگم این چه حرفیه جلو پیغمبر داری میزنی؟ نمونش عمر رفت تورات آورد جلو پیغمبر شروع کرد خوندن، تورات آورد جلو پیغمبر شروع کرد خوندن. اگر ابوبکر عمر همسو باشن، ابوبکر باید بگه جمعش کن چیه جلو پیغمبر؟ آه یواشکی برده ببر، آره یا رسول الله چه خبر؟ زود محض منحرف کنه. ابوبکر سری مچ عمر رو میگیره، خجالت بکش، جلو پیغمبر تورات میخونی، تو حیا نمیکنی، اما خفت الله نمیدونم فلان. این نشون میده که این دو جریان در عین دشمنی با پیغمبر خودشون هم با هم معارضه و دشمنی داشتن. منافقین انصار که ساده ترین نوعشون بودن، عبدالله ابن ابی، ساده ترین از این باب میگم که خیلی رو بازی میکردن، یکی دو بار مثالاشو زدم، خیلی راحت عبدالله ابن ابی خیلی راحت حرف دلشو میزنه. ابوبکر و عمر به این راحتی ها حرف دلشون رو نمیزنن، خودشونو کنترل میکنن، خودشونو حفظ میکنن. لذا خطر جدی از جانب منافقین انصار پیغمبر رو تهدید نمی‌کرد. چرا؟ چون پیغمبر کاملا از نقشه‌هاشون اطلاع داشت، نه به علم الهی ها، از علم الهی که از همه چی خبر داشت. میخوام بگم به لحاظ ظاهری حتی مسلمانان هم از نقشه‌های حزب عبدالله ابن ابی خبر داشتن، در حالی که حتی ابوبکر و عمر رو منافق نمی‌دونستن مردم. خب این نقشه، حالا اینو پاک کنیم، یه نکته دیگه میخوام بنویسم. این نکته خیلی مهم بود. حالا بیایید تو نمودار، اگر ما یه نمودار داشته باشیم، آغازش بعثت پیغمبر اکرم باشه، فعلا پایانش وفات پیامبر، فعلا بعد از او هم هستا، ما فعلا تا وفات پیغمبر کار داریم، بعثت تا وفات پیغمبر. وسطش کجاست؟ هجرت پیامبر به مدینه. این نمودار رو داشته باشید. اگر خاطرتون باشه گفتیم اولین جریان منافقین کی به وجود آمدن؟
در همون
اولین منافقین کجا به وجود آمدن؟ تو خود مکه؟ همزمان با بعثت پیغمبر اکرم. گفتیم امام زمان فرمود بل اسلما طمعاً، طمعاً اسلام آوردن. پس ما تا هجرت به پیامبر به مدینه جریان نفاق رو داریم، یه دوره مطالعاتی جریان نفاق تا هجرت پیامبره. اینجا بذارید جنگ خندق، یه دوره منافقین تا جنگ خندقه، یه دوره منافقین بعد از جنگ خندقه. سه دوره داشتن منافقین. میخوام همه اینا رو در خدمت بگیریم، از آیه ببینیم چی میفهمیم. دوره اول منافقین وجود داشتن، اما انگیزه هاشون فرق میکرد. این نمودار، نمودار انگیزه های منافقانه. در دوره اول همونطوری که در روایت امام زمان بود، حضرت فرمودن اینا به طمع استانداری مسلمان شدن. شنیده بودن پیغمبر کارش بالا میگیره، حکومت بر حجاز رو به دست خواهد آورد، لذا استاندار میخواد، ولایت عهدی میخواد. امام زمان فرمودن اینا به طمع رسیدن به استانداری و طمع رسیدن به ولایت عهدی آمدند و مسلمان شدند. این طمع تا زمان هجرت به پیامبر اکرم ادامه داره. بعد از هجرت پیامبر اکرم به مدینه، جریانات معارض که رأسشون یهود و قریش بودن، دیدن پیغمبر از دستشون خارج شد. قریش دید پیغمبر از دستش خارجه، یهود هم دید مستقیما نمیتونه تو امور پیغمبر، چون پیغمبر به قول امروزه پلیتیک زد. پیغمبر وقتی وارد شد اولین کاری که کرد پیمان صلح با یهود امضا کرد، یهود رو از دور خارج کرد، یهود رو برد یه جایی که یادتونه گفتم دشمن رو باید جلو چش نگه داشت، بیرونشون نکرد از مدینه، گفت همینجا باشید، ما با هم برادریم، ما با هم دوستیم، ما شما رو اذیت نمی‌کنیم، شما ما رو اذیت نکنید. یهود عملا از دور خارج شد. قریش هم کاری نمیتونست بکنه. چرا؟ چون فاصله مکه تا مدینه زیاده، میشه هر هفته سپاه انداخت اومد برای جنگ، کار سختیه. باید چی کار کرد؟ باید نفوذی در اسلام درست کرد. هر دو گروه آمدن نفوذی درست کردن. لذا در دوره دوم انگیزه منافقین تبدیل میشه از بین بردن اسلام، منتها هر گروهی برای خودش. لذا عرض کردم تا جنگ خندق شما دعوا میبینید بین عمر و ابوبکر، بین حزب یهود و حزب قریش، هی پاچه همو میگیرن، هی دنبال اینن که یه چیزی از هم پیدا کنن، بزرگ کنن، اذیت کنن همدیگر رو. تا جنگ خندق، این جریان تو جنگ خندق ادامه داره. جنگ خندق که شد، منافقین همه کاری کردن که به ابو سفیان و به دیگران بگن آقا مشکل شما فقط با چند نفره، ماها هیچ کدوم برای شما مشکل ایجاد نمی کنیم. امیرالمومنین که به میدان رفت، اینا دیدن درست مشکل ما با چند نفر، اما چند نفری که یکیش علی ابن ابی طالبه، بنابراین جنگ و راه حل نظامی دیگه پاسخ کار نیست، نمیتونیم به جنگیم. لا حرب بیننا و بینک بعده ابد، دیگه جنگی با تو نداریم. چه کار کردن؟ اینها آمدن گفتن که چرا هر کدام از ما که یه هدف داریم، چرا هر کدوم از ما داره کار خودشو میکنه، چند دستگی فایده نداره. چرا؟ چون هر کدام یک دسته و یه دست صدا. بیایید دو دست بشیم، بیایید یکی بشیم، یه گروه بشیم، بیایید از این همپیمانی استفاده کنیم و در همگرایی با هم، همه که یه هدف داریم، بیایید یه چیدمانی درست کنیم، بر اساس این چیدمان با پیغمبر بجنگیم. اون چیدمان چیه؟ میگه الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی یهودیان. پس قرار شد یه مثلث اینجا درست بشه. مثلث چی بود؟ یه رأسش یهود، یه رأسش کفار، یه رأسش منافقان. اینا باید هم پیمان بشن. به چه پیمانی؟ از بین بردن اسلام. یهودیا قسم اول، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی یهودیا آمدن چه کردن؟ آیه رو بیاریم. الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یهودیانی که اعتماد داشتند به جبت و طاغوت، یعنی رأس منافقان، به ابوبکر و عمر، آمدند گفتند به کافرین، یقولون للذین کفروا، همه میگن همه مترجمین الان قرآن رو باز کنید، این آیه رو اینجوری معنا کردن، درباره کافران گفتن، یقولون للذین، نمیشه درباره، یقولون للذین میشه به کافرین گفتن. یهودیانی که بهره ای از کتاب داشتند و به ابوبکر و عمر اعتماد داشتند، آمدن به کافرین گفتن چرا میرید میجنگید؟ به جای اینکه بجنگید بیایید یه سرمایه گذاری کنید که هاولا جبت و طاغوت اینها به خلافت برسند، که اینها راهشون برای شما هموارتر از راه آل محمد و اهل بیت پیغمبره صلی الله علیه وسلم، که راه لذا بعد از اینها در دوره سوم ما مشاهده میکنیم که یهود و کافران و منافقان تبدیل میشن به ید واحده. دیگه از اینجا به بعد ماسمالی میکنن، اشتباهات همو مچگیری نمیکنن، ماسمالی میکنن، دیگه نمیان با هم بجنگند و دعوا. لذا شما شاهد بزرگش رو کجا میبینید؟ علارغم اینکه ابوبکر و عمر دشمن خونی هم بودن، دشمن خونی. این جمله‌ای که ابوبکر گفت ان لی شیطانا یعترینی، بسیاری از مفسرین نوشتن ان لی شیطانا یعترینی، اون شیطان عمره که هی میاد در گوش من وز و وز میکنه، کار خراب میکنه. انقدر با هم بد بودن که اصلا ابوبکر عمر رو انتخاب کرد به عنوان امیرالحاج، بعدم برکنارش کرد. عمر کینه گرفت به دل، اومد دستور داد ابوبکر رو کشتنش. لذا شما ببینید در بعد از خلافت ابوبکر سر کوچکترین چیزا با هم اختلاف میکنن، مثلا سر جریان خالد ابن ولید، اون میگه بکشش، اون میگه نه اجتهاد کرده اشتباه شد، کشتن برای چی؟ اینها اومدن ید واحده شدن در عین اینکه دشمن همن. اما شما رد پاشو کجا میبینید؟ عمر میگه وقتی داشتیم میرفتیم به طرف سقیفه، من جملاتی رو تو ذهنم آماده کردم که تو سقیفه بگم. وقتی رسیدیم به سقیفه تا اومدم دهن باز کنم، ابوبکر گفت ساکت باش بذار من بگم. گفت همونایی که من میخواستم بگم رو گفت، بهتر از من گفت. وحی شده بود بهش که من عمر چی میخواد بگه تو همونو بگو؟ وحی که نبود که، از کجا بود؟ ما هر دو من و شما هر دو یه جریانیم. من گاهی به رفقا میگم، مثلا میگم آقا ما هممون پیرو یه مکتب امامتیم، یه جور امامت خوندیم، این کلاس رو من برم یا شما برم خروجیش یه چیز خواهد بود، حالا مثال خوبش مثال بدش، یه خروجی داره. اینها میشن ید واحده. قرآن داره با آیه 51 سوره نساء در واقع پرده از این بر می‌دارد که اینها وقتی دیدن در مسئله نظامی دیگه حریف پیغمبر نمی‌شوند، رو آوردن به قول شما به جنگ نرم. جنگ نرمشون هم این بود، یهود و مشرکین هم پیمان شدن، گفتن سرمایه گذاری کنیم رو رهبری ابوبکر عمر. لذا یه شاهد دیگه، وقتی ابوبکر داشت وصیت میکرد گفت بگو وصیت میکند ابوبکر، قد انه قد ولا علیکم، از هوش رفت. کی وصیت نامه رو مینوشت؟ عثمان. چی نوشت؟ گفت من ترسیدم ابوبکر از هوش بره مرده باشه دیگه به هوش نیاد. نوشت عمر ابن خطاب. ببخشید عثمان از علم غیبش میدونست ابوبکر میخواد عمر رو به عنوان خلیفه بذاره، چون وقتی هم ابوبکر به هوش اومد گفت بگو ببینم چی نوشتی. گفت نوشتم عمر. گفت باری کلا درست نوشتی، اگر زد و بندی نباشه، اگر طراحی نباشه، اگر هماهنگی فیما بینی نباشه، کجا میدونست؟
ببخشید این هاولا ایرش معازدین به جبت و تاغوت،
تاغوت در لغت آمده. لذا عرض کردم اهل بیت فرمودن فلانون و فلانون و فلان. تاغوت هم استعمال جمع داره هم استعمال مفرد داره. لذا شما تو آیت الکرسی میگید اولیا اوهم، اولیا اولیا، نه ولی هم تاغوت، اولیا هم تاغوت. اگه سه نفر باشن که مشکل کاملا حل میشه. این تحلیل جریان نفاق. اگر این حل نشه، هی شما بعدن میرید میگید خب چرا عمر اینجا این کارو کرد؟ اه جور ده. حالا سوالی که من پرسیدم گفتم یکم خاکستر روش بشینه با این تحلیل جواب بدید. حالا بفرمایید کدام یک از سه حالت؟ ابوبکر عمر مطلقاً هیچ کاره بوده؟ ابوبکر عمر 100% همه کاره بودن، البته در راستای سیاست‌های یهود و کفار؟ یا گزینه دوم 50-50، گاهی قدرت داشتن گاهی نداشتن، کدام؟ گزینه سوم، یعنی 50-50. آها گزینه سوم اولی، نه این سوم کلام، هنوز همون گزینه. خب دلیل هم دارید، خوبه اتفاقا این که بگی، چون اون وقت پشت پرده هایی رو من رو میکنم سنده ها اینجوری میارم بالا، مجبوره قبول کنید. دلیلش
میترسید از قبیله بنی نذیر اومد رئیس شما که نه برو ایمان بیار گفت من از قبیله تو میترسم منو بکشن گفت نه برو ایمان بیار که من تو رو کارم
خب این چه ربطی داره به این که اینا 100% بیکار چون باید 100%
بعد از اون اردنش
نه
اردنش به دستوره
اون که 100% اصلا تردید نکنید درش
بعد هم اینه اهل شما
آها من همینو میخواستم بشنوم یکی از اشتباهات رایج ما تو ادبیات ماها که حالا گاهی میگیم ولایتی ها تو ادبیات رایج ماها یک غلط بسیار بزرگ و اشتباه بسیار بزرگ هست مثلا لعن که میگیم بر ابوبکر پیر خرفت لعنت اصلا خرفت نبود نمیخوام دفاع کنم از ابوبکر عمر حالا ببین تا اینجا قدیرستان بودی ها شد مؤسسه دفاع از ابوبکر عمر نه اتفاقا میخوام یه چی میگم بنزینی رو آتیششون بریزم که نه اتفاقا ته خباست بودن بسیار سیاست مدار بود ویژگی داشتن هر دوتای اینها که خوب نقشه رو کشیده بودن میدونستن کجا باید بره یعنی ته کار رو میدونستن انقدر ته کار رو میدانستن که فرقی نمیکرد تو این میدون ابوبکر بره یا عمر یه جور برخورد میکردن یعنی خروجی کار یکی بود شما مطمئن باشید اگر ابوبکر جا عمر میرفت عمر جا ابوبکر هم همین اتفاقا میافتاد انقدر سیاست مدارن یکی از ویژگی های و توانایی هاشون تصمیم گیری در لحظه است تصمیم گیری در لحظه یعنی چی یعنی الان یه دفعه اتفاقی بیفته مثلا تو مناظره ها زیاد این پیش میاد یهو کسی یه چیزی بگه حالا شما یه جوابی بدی که هم جواب داده باشی هم شبهه نشه هم همه زوایا رو رعایت کنی همه جوانب رو ببینی یه جواب دقیق بدی ابوبکر عمر ویژگیش اینه که هر جا گیر میکنن یه جوری رد میشن تصمیم گیری آنی ببینید من مثال بر شما بزنم پیغمبر اکرم نباید ایتونی به کتفن و دوات که فرمود لاکتب لکم ما لم تزلوا نباید مینوشت پیغمبر مسلما نباید مینوشت ابوبکر عمر نباید به جیش اسامه میرفتن یقینیه حضرت زهرا باید بعد از پیغمبر ساکت و خانه نشین میشد اینا یقینیه چجوری من قبول دارم که تو چجوری اشتباه کردن گاهیا مثلا ابوبکر میدونست که نباید بره جیش اسامه اما به عقلش نرسید که خب حالا نرفتی نرو جا پیغمبرم نماز بخون این اشتباهم کرد نمیخوام بگم 100% و بالاخره خدام این وسط بیکار نیست بالاخره شیطان یه حرکتی میکنه خدام یه حرکتی میکنه اینجور نبوده که بشینن تماشا لذا شما ببینید ابوبکر عمر پیش بینی همه چی رو کردن تا قبل از آمدن حضرت زهرا به میدون همه چی رو رواله مولا درز نقشه نمیره اونی که نقشه رو به هم ریخت حضور حضرت زهرا بود تو میدان باز شما ببینید عمر خیلی زرنگه وقتی حضرت زهرا میاد پشت در میگه باید همه نقشه ها رو طراحی کنم که اینا برن کنار حضرت زهرا بره کنار اما بعد تصمیم میگیره اول شروع میکنه طعنه زدن به حضرت زهرا گریه حضرت زهرا رو در بیاره میبینه نشد بعد دستور میده به آتش زدن در خانه که این اتفاقا نشون از پیروزی اهل بیت داره تو واقعه بعد از پیغمبر عرض من به اینه نه یهود و منافقین چون میدیدن حضورشون در صحنه باعث لو رفتن میشه تلفن و ایمیل و نمیدونم اینا که نبود که بگیم ابو سفیان از مکه یه ایمیل میزنه خبر به ابوبکر میرسه که تو باید الان این کارو بکنی باید قاصد بفرسته قاصد خودش میشه یه نفر که خبر داره چیه لذا خیلی حضور اینها در صحنه باعث لو رفتن جریان میشه باید چیکار کنن تا میشه حضورشونو کمرنگ کنن پایین بیارن اینو چجوری میتونن انجام بدن یه نقشه راه کلی بدن یه نقشه بگن آقا برو هر کاری بکنی بکن البته اگه ما ببینیم جایی داری اشتباه میری مشتو میگیریم مثلا یه نمونه ابوبکر و عمر همه کارا رو داشتن درست پیش میبردن اما امیرالمومنین نشسته تو خونه داره قرآن مینویسه و حضور امیرالمومنین تو خونه به ضرر ایناست باید امیرالمومنین زود بیاد تو میدون و ابوبکر و عمر هم هیچ سیاستی برای بیرون آوردن امیرالمومنین از تو خونه نداشتن چیکار میکرد هی مغیره رو میفرستاد میگه برو به علی بگو بیاد امیرالمومنین میفرمه من دارم قرآن جمع میکنم نمیتونم بیام چیکار کردن ابو سفیان دید عجب آدمایی ان اینا هر کاری ما میکنیم اینا ارزه بیرون آوردن علی تو خونه رو ندارن چیکار کرد خودش دست به عصا شد پاشد اومد رفت در خونه امیرالمومنین که ماجراشو شنیدید به امیرالمومنین گفت آقا نشستی دو تا آدم عوضی بیان ریاست کنن تو بهترین بنی هاشمی تو ریاست کن من حمایتت میکنم همه اینا در راستای منافع اون جماعت معارضه. حالا ابوبکر عمر نتونسته، خودم میام. یعنی شما باور میکنید ابو سفیان دلسوزی اسلام کرد، امیرالمومنین بهش فرمود تو دلسوز اسلام نیستی، تو دلسوز پیغمبر نبودی. این جریان، حالا منم اصرار ندارم الان همینجوری تو شواهدشو نبینید حل نمیشه قضیه، شواهد ماجرا رو ببینید. اما اینجور نیست که شما فکر کنید ابوبکر عمر یه مشاهده پپه بی خاصیت بی عرضه‌ای بودن که صرفا نقش عروسک خیمه بندش دست کس دیگه است، او باید تکون بده تا این تکون بخوره. نه، سیاست ها رو میدن، میگن آقا ببین ما سال دیگه باید این، ما پیغمبر که مرد تو باید بشی رهبر، حالا برو رهبر بشو. همین خیلی خوب، این میشه همون گزینه سوم که من عرض کردم، همون که من عرض کردم یه گزینه سوم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل.